بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و همچنان که در دروس پیش دانسته شد که هر شخص انسانی یک هویت دارد و دارای یک گوهر به نام روح است که بدن طبیعی و بدن مثالی او مراتب نازله او هستند و آثار اون گوهر واحد و آثار اون گوهر واحد است که همه قوا و اعضا و جوارح او را فرا گرفته است و در هر یک طوری خود را نشون می دهد. همچنین اون عقل مفارق با نفوس مستعد مستکمل و شاید با مجموع پیکر جهان طبیعت این چنین باشد. قرض رسوندیم که روی مبنای شریف عرشی حرکت جوهری که نفس از نقص به کمال ارتقا پیدا می‌فرماید، می‌فرمایید که نفس حادث هست به وسیله حدوث بدن، به حدوث بدن، نه این که حادث باشه با حدوث بدن. وقت روی این مبنا می فرمایید که بدن مرتبه نازله نفسه، نه این که بدن آلت نفس باشه. خیلی الان این رو که فرض می رسونم به اصطلاح دقت بفرمایید که اگر فرض هم یه جایی بگیم بدن آلت نفسه و اعضای بدن آلات و طور شکار نفسه، اینها روشن باشه که حرف اصل چیه. مشا که نفس را مجرد میدونه و از عالم مجرد میفرماید که در هنگامی که بدن حادث شده، ساخته شده، اون وقت این نفس هم از عالم مجرد در عالم ماده حادث میشه که تا قبل از تحقق بدنش که آلتشه نفس در عالم ماده حادث نیست. نفس خودش موجوده، منتها موجود مجردیه، در عالم ماورای طبیعته و به عنوان یکی از موجودات غیبیه. وقتی که نفس حادث شد، بدن حادث شد، نفس هم حالا حادث میشه. حادث میشه حدوثش به این معنا که از عالم غیب ماورای طبیعت میاد وارد در مرتبه طبیعت میشه. این آمدن او از غیب به شهود، از ماورای طبیعت به عالم ماده رو تعبیر میکنم به حادث. اما حادث هست نه ذاتن، حادث هست تعلقن. اصطلاح این آقایون حادث هست که از این جنبه که میخواد تعلق بگیره در عالم ماده به یک بدنی و به جهت تعلق به این بدن که مادیه، چون نمیتونه بدن مادی در عالم غیب حاضر بشه، به جهت اینکه شیء مادی قدرت اون رو نداره که غیب باشه، اما غیب اون توان رو داره که از مرتبه خودش تنزل کنه در مرتبه ماده حاضر بشه. ولذا اینا میگن که نفس ذاتن مجرد هست از قبل و ذاتن هم موجود هست، منتها و ذاتن هم حادث نیست، بلکه ذاتن موجود مجردیه، از قبل بوده، خدا او رو خلقش کرده به خلقت ابدایی. اون وقت حادث بودنش فقط به جنبه اینه که میخواد بیاد به یه بدنی در نشأه طبیعت تعلق بگیره که با این بدن در عالم ماده تو کار باشه. ولذا نفس رو حادث میدونن نه ذاتن، بلکه نفس رو حادث میدونن از باب تعلقش به بدن در نشأه طبیعت. اون وقت پس قهرن نفس حادث است به نظر اونها تعلقن. حالا این که حادث هم میشه، حادث هم نه این که بشه به وسیله بدن یا به علت بدن، نه خیر، بلکه خودش از قبل بوده و هست، منتها حادث میشه در نشأه طبیعت مع حدوث بدن. مع یعنی با حدوث بدن. وقت اگه اینجوری بخوایم حرف بزنیم، خب لازمش اینه که نفسی موجود مجردیه، فقط برای آمدن در نشأه طبیعت و کار کردن نیاز به یه آلت و وسیله میخواد. اون وقت بدن میشه آلت نفس، طبق فرمایشی که آیون مشا پیاده میفرمایه. بدن میشه آلت نفس. آلت به این معنا چطور؟ الان شما با قلم مینویسی، شما یه ذات مجردی هستید، یه نفس زی حیات زی شعور کذایی هستید، اون تا برای پیاده کردن اون چرا که منویات جان شما هست روی صفحه کاغذی نیاز به یک وسیله آلتی دارید، باید یه خودکاری دستون باشه. اون وقت این نوشته های شما حادث میشه از ناحیه نفس شما، اما به آلت و وسیلهی به نام خودکار دستشون. لازمش اینه که این پیاده شده نوشته در حقیقت از نفس و از بدن تحقق پیدا بکنه، اما بدنی که نه این که آثار نفس در مرتبه بدن خودشو نشون میده، بلکه آثار نفس به وسیله بدن که آلت و وسیله هست در مرتبه خارج پیاده میشه. اون وقت روی این حساب آقایان مشا بدن را آلت نفس میگیره. عنایت میفرمایید لفظ را آلت میگیره. ما در دروس معرفت نفس، نظر مبارکتون هست که در جلد اول در از درس 20 تقریبا پنجم ششم که حرف انسان رو پیش کشیدیم، یک موجود متشخصه. اینجا عنایت می‌فرمایید که درس 27م که رسیدیم دو تا اصل در مورد بدن پیاده کردیم. اونجا هم خیلی من تاکید کردم خدمت عزیزان که توجه داشته باشید ما در امور معرفت نفس به نفس و بدن کار داریم، نه جسم طبیعی. در درس 27م هم فرمودن نتیجه‌ای که از درس پیش به دست آمد این که بدن به عنوان بدن، باز روی این لفظ بدن تاکید داریم، شما هر عالمی راجع به نفس انسان بخواهید بحث بفرمایید، عنوان اینه که بدن بی نفس نمیشه، جسم طبیعی بی نفس میشه. جسم طبیعی فردا الان شخص از دنیا رفته، جسم طبیعی او که دیگه بدن محسوب نمیشه، جسم هست اما دیگه نفس نداره. کسی نمیگه که جسم طبیعی هیچگاه در هیچ عالم بی نفس نمیشه، همش حرف اینه که بدن بی نفس نمیشه. فرق بین جسم طبیعی با بدن بودن این جسم اینه که اگر این جسم طبیعی محل ظهور آثار نفس واقع بشه، عنوان بدن بودن بر او صادقه. اما اگر آثار وجودی نفس در او ظاهر نشه، این میشه چی؟ جسم طبیعی. حالا میگیم شخص از دنیا رفته، یعنی چه؟ یعنی نفس ناطقه او هیچی که از آثار وجودی خودش رو در مرتبه این بدن بروز نمیده، در مرتبه این جسم ظهور نمیده. آثار وجودیش رفتن، خوردن، حرکت، اعضا و جواره را جمع کردن، باز کردن، نشستن، برخواستن. الان شبان روز از جسم شما چقدر آثار وجودی که مربوط به نفس باشه سر میزنه. بدن تحلیل میره، غذا میخواد، غذا هضم میخواد، جذب میخواد، دفع میخواد، تمام اینها الان همه آثار نفسه.
چه در مرتبه قوای نباتی، آثار نفس نباتی، چه در مرتبه قوای حیوانی مثل دیدن، شنیدن و ادراکات دیگر تا وهم و خیال، اینا هم آثار نفس. چه در مرتبه تعقل، تفکر و نوشتن، مطالعه، ادراک کلیات، اینها هم آثار نفس. اما وقتی این شخص که از دنیا رفته میگیم این جسمش جسم کاملی هم هست، اعضا و جواره همه چیز سالم هم هستن، اما دیگه بدن نیستن. چرا؟ برای اینکه بدن اونی که مرتبه نازله نفس باشه، ولی اینکه این مرتبه نازله نفس نیست. بدن اون است که نفس تمام آثار وجودیش رو در او اشراق کنه، ولی اینکه الان نفس اون چرا که از آثار وجودی داره هیچ در این بدن، در این جسم اشراق نمی کنه. اتفاقا شخص وقتی بمیره، ما خیال نکنیم اشخاصی اگر سواد نداشتن یه عمر، مثلا خیلی حالیشون نبود، بلد نبودن بخونن، بنویسن، حرف بزنن، از لحظه مرگ به بعد هم همین جور گنگن. اتفاقا اینقدر شعورشون قوی میشه، اینقدر ادراکاتشون شدت پیدا میکنه، چون نفس از یک تعلقی به نام تعلق به جسم طبیعی دست برداشته. درسته که تا الان آثارش رو در جسم طبیعی ظهور میداد، اما همین که از جسم طبیعی دست برداشت، در تمام قوای ادراکیش به نهایت شدت میرسه. اما میبینید در مرتبه بدنش با اینکه نفس خیلی قوی هم شده، هیچ آثاری در اینجا پیدا نیست. اون وقت تعبیر میکنیم که این بدن مرده، نفس از او جدا شد. اون وقت از این بعد دیگه این بدن نیست، این جسم طبیعی، جسم طبیعی. ولذا جسم طبیعی بی نفس میشه. این همه اجسام هستن که نفس ندارن، مثل جمادات. حالا الان هم از این لحظه ای که شخص مرده، این جسم او که 50 کیلو، 100 کیلو، هرچه هست وزن او، این هم یکی از این اجسام آله. مگه همه خاک نداریم، سنگ و چوب نداریم؟ حالا یه تیکه هم این جسم، منتها این جسمی است که از قبل بدن بود، مرتبه نازله نفسی بود، الان دیگه از بدن بودن سقوط کرده، شده جسم طبیعی. و در اونجا در اصل، در عنوان درس 27 هم همین نتیجه ای که از درس پیش به دست آمد، این که بدن به عنوان بدن، الان ببینید آقا این عنوان بدن را از عنوان جسم طبیعی جدا می کند. در همین راستا اگر صفحه بعد را نگاه بفرمایید، راجع به جسم طبیعی هم آقا همین فرمایش دارند که التفات بفرمایید، اقتضای جسم این است که در یک جا قرار گیرد و اگر او را حرکت انتقالی از جایی به جای دیگر و یا حرکت وضعی و یا هر دو بوده باشد، باید به جز طبیعت جسمیه و صورت طبیعیه آن امر دیگری باشد که وی رو به حرکت درآورد، که میشه نفس. پس نفس اگه نباشه، این بدن چند کیلویی که تا امروز خودش پر میخواست، ایور میکرد، اونور میکرد، کار میکرد، میزد، میخورد، دست بلند میکرد، مینوشت، میدید و حرف میزد، این همه آثار از او ظاهر میشد، چون که الان اون مبدأ تحریک و حرکت را نداره، این شده یه جسم طبیعی. جسم طبیعی که شده، میشه در اعداد اجسام دیگر اقتضای جسم طبیعی سکون. البته سکون نه در مقابل حرکت جوهری ها، سکون در مقابل حرکت انتقالی. البته اون جسم طبیعیش خودش حرکت جوهری داره، چون حرکت جوهری هیچگاه اجسام رو رها نمی کنه، بلکه به یک تعبیری اصلا ذات اجسام طبیعت حرکت جوهری است. ولذا در جلد اول تأکید داشتیم که حکمت مشاء اول جسم رو تعریف می کند و اثبات می کند، بعد حرکت را مورد بحث قرار می ده. دلیلش هم اینه که چون اونا قائل به حرکت جوهری نیستن، حرکت در اعراض را، در کم و کیف و اینها رو قائلن. خب پس لازمش اینه که اول جوهر جسم رو اثبات بکنیم که داریم یا نه، سپس اثبات بکنیم آیا این جسمی که داریم حرکت هم میکنه یا نه. اما وقتی در حکمت متعالیه قرار شد که اصلا جسم یعنی حرکت جوهری، اصلا عالم ماده، میتونیم بگیم عالم ماده، میتونیم به جای عالم ماده بگیم اصلا حرکت جوهری. و روی این حساب در فلسفه متعالیه و حکمت متعالیه صدر و متعلهین اول بحث از حرکت میشه، بعد بحث از جسم میشه. ولذا در جلد اول همین کتاب دروس معرفت نفس اول ما حرف حرکت رو پیش آوردیم، بعد در درس 37 به بعد وارد بحث جسم شدیم که جسم مرکب از ماده و صورت است و راجع به ماده که بالقوه است و صورت که بالفعل است، خب توضیحاتی که برداشتون دیم نظر شریفتون هست مسبوقی. پس عنوان ببینید، الان عنوان در بدن روی عنوان بدن بودن بدن میره، نه روی جسم طبیعی بودن. اون وقت این که بدن به عنوان بدن شأنی از شؤون حقیقت شخصیه و هویت واحده انسان است. پس عنوان بدنیت رو ما کار داریم که اونجا هم خیلی تاکید داشتیم که توجه بفرمایید که ببینیم در معاد جسمانی شما جسم طبیعی میخواید یا در معاد جسمانی انسان میخواید محشور کنید. خلاصه انسان که موجود ممتد از فرش تا فوق عرشه، یا شما حتما تاکید دونید که در معاد جسمانی میخواید جسم طبیعی رو بیاید محشور کنید. با جایگاه بحث روشن بشه. اونی که مهم هست این است که انسان شناسایی بشه. انسان رو گفتیم موجود ممتدی است از فرش تا فوق عرش، که فرش او جسم طبیعی نیست. فرش او در هر عالمی بدن به عنوان بدنشه. ما الان با عنوان این بدن کار داریم که اگر این باشه، خب بدن شأنی از شؤون نفس تو همه عوالم، چه در این نشأه چه در نشأات دیگر. اون وقت و جمیع آثار بارز و ظاهره در بدن همه از اشراقات و افاضات نفس است. اون وقت اصل 24 و 25 هم همین مطالب درس قبل و ابتدای درس 27 هم را به صورت اصل آقا مطرح فرمود که انسان از مرتبه نفس تا مرحله بدنش، باز میبینید حالا عنوان رو بردن روی بدن، نفرمودن تا مرتبه جسم طبیعی. ما با جسم طبیعی کار نداریم، گرچه کار داریم بحثشو میکنیم، اما جسم طبیعی بحثش در مورد انسان یه بحث عارضی است، نه بحث ذاتی. برای اینکه ما در مرتبه ذات و هویت حقیقی انسان یک موجود ممتد از مرتبه بدن تا مرتبه نفس میخوایم. خب بدن ضرورت نداره که حتما با جسم طبیعی باشه، گرچه در ابتدا جسم طبیعیه، یواش یواش بدن بودن جسم طبیعی به عینه میشه جسم مثالی و جسم برزخی که معاد جسمانی روی این پیاده میشه. و جسمیت رو هم به اون معنایی که در اصل نمیدونم چندم انسان در عرف عرفان بود اونجا پیاده کردیم، گفتیم جسم یعنی جوهر قائم به ذات، اونجا بحث شده تا حدی. اون وقت پس انسان از مرتبه نفس تا مرتبه بدنش یک موجود متشخص ممتد است تا مرتبه بدن ها. و به عبارت دیگر انسان موجود ممتدی است که از مرتبه اعلا که نفس او باشه تا به انزل مراتبش که بدنشه همه یک شخصیت است. ما قائل به دو شخصیت نیستیم. وقتی قائل به یک شخصیت شدید دیگه نمیتونید اصطلاح محشا رو به کار ببرید که بفرمایید بدن آلت نفسه. اون رو محشا در این صورت به کار میبرد که نفس را موجود مجردی میدونست که از ماورای طبیعت میاد و بدن که در اینجا ساخته شده در رحم مادر و آماده که شده، حالا فنفخت و فیه من روحی، زوائل قرآن رو هم استناد میکنن. خب حالا خدا میفرماد ما از روح خودمون درش دمیدیم. روح خودمون یعنی روح این شخص، روح اون شخص که از عالم غیب است، چون حق متعال از عالم غیبه. اون وقت ما از عالم غیب روح خودمون رو در او دمیدیم روح آمده در این بدن قرار گرفته و این بدن آلت و وسیلهشه. یه چند روزی هم روح در این بدن مثل یه پرندهی در یه قفسی کار میکنه، بعد دوباره پرنده این قفس رو قوی که شده میشکنه، از قفس در میره. پس بدن میشه آلت او، وسیله او. اما ما این نمیگیم، ما میگیم بدن مرتبه نازله نفسه. این اصطلاحی که الان نگاه میفرمایید اصطلاح حکمت متعالی است، و توجه داشته باشید که سر این اصطلاح زیر سر اون مبنایی است که در بحث نفس میخواید با بدن داشته باشید، که بدن آلت نفس نیست. بدن حادث بشود و نفس از عالم غیب بیاد به او تعلق بگیره نیست، بلکه بدن مرتبه نازله نفس است و نفس به وسیله حدوث بدن متن ذات نفس حادث می شود، نه اینکه نفس از قبل موجود بود تعلقش به بدن حادث شد، که مشاع میگه حادث است با حدوث بدن، که حادث نیست ذاتن، بلکه حادث است در مقام فعل، در مقام تعلق به بدن، که بدن آلت او بشه و نفس بخواهد افعالی را که انجام بده این افعال را به آلت بدن انجام بده. مثل این که شخص انسان هست اما الان میخواد بنویسه، یه قلمی میخواد که قلم وسیلش بشه و این کلمات رو روی صفحه کاغذ حادث کنه. اینه که وقتی نفس مرتبه نازله بدن شده خیلی از مباحث حل میشه. برای اینکه انسان یه موجود ممتد میشه، مرتبه بدن هم انسان است، مرتبه نفس هم انسان است. روی اون مبنایی که مشاع میگیره در حقیقت انسان یعنی نفس. پس بدن مرتبه انسانی نیست. بدن یک وسیله است در اختیار نفسه که نفس چند روزی او رو به کار بگیره تا در نشأه طبیعته. بعد که از این نشأه طبیعت رهیده باز در حقیقت نفس است و نفس. پس روی مبنای این آقایان اگر تازه بخوایم قائل به بدن مثالی هم بشویم بازم دچار مشکل میشیم. حالا باید بدن مثالی رو هم چجوری حل کرد اون یه بحث دیگری است. اما روی مبنای حرکت جوهری و حکمت متعالیه که آقا همین مبنا رو پذیرفتن و دنبال میکنن، وقتی بدن مرتبه نازله انسان شد، وقت در حقیقت بدن هم انسان است، نفس هم انسان است، اما بدن مرتبه نازله انسانه و نفس مرتبه بالاتر از انسان، اون وقت روی این حساب بحث تجرد راجع به انسان روی اون عنوان مرتبه بالا پیاده میشه و مادی بودن انسان روی مرتبه پایین پیاده میشه. اون وقت اگر الان بخواهید مثلا سرح العیون رو باز بفرمایید میبینید یه جا دارید که انسان مادی، انسان مثالی، انسان عقلی، انسان الهی. این نه اینکه ما چهار تا انسان داشته باشیم. این باید روی همین این مبنای اصیل حرکت جوهری بحث باز بشه، وگرنه اگر بدن رو مرتبه نازله نفس نگیری و حرکت جوهری رو در ساختن نفس که نفس حادث باشه هم ذاتن و هم فعلا به وسیله حدوث بدن و این مراتب رو طی نفرمایید، در توضیح اون بحث که انسان موجودی است هم مادی است و انسان مثالی است و انسان عقلی است و انسان الهی است میمونید. اون وقت ولی اگر گرفتیم انسان موجود ممتد از فرش تا فوق عرش، در مرتبه ماده هم انسان است، همین مرتبه بدن، همینی که الان پوست، گوشت، استخوان، قد داره، حجم داره، رنگ داره، وزن داره، بو داره، در تمام این مراتب انسان، منتها این مرتبهش انسان مادی است. یعنی این مرتبه موصوف است به انسانیت، اما به جهت اینکه این مرتبه مرتبه مادی است از او تعبیر به انسان مادی میکنیم، نه از باب اینکه انسان مادی جدای از انسان مثالی است، بلکه مادیت و بدن طبیعی و جسم طبیعیش یک مرتبه ای از مراتب اوست، که البته بدن مادی او بر اساس جسم طبیعی است و اگر آمد طور وجودیش عوض شده، بدن مادی و طبیعی او به عینه بدن مثالی میشه، نه اینکه یک بدن مثالی جدای از بدن مادی برای خودش جداگانه بسازه، اون باز روش مشاع میشه. بلکه اینکه آیو میفرما معاد جسمانی که روایات میفرماد حق است، ای زیر سر این است که بدن مادی طبیعی به عینه بدن مثالی میشه. فقط تنها یه چیزی که هست کنجاره ای از این بدن به نام جسم طبیعی و ساس کنهو به تعبیر، این ساس گرفته میشه بشه، اون بدن بودن جسم طبیعی باقی و برقرار. اگر این اصل رو حفظ کردیم، اون وقت انسان موجود ممتده از این مرتبه بدن تا مرتبه نفس شد، دیگه در این که رابطه بین مرتبه بدن با مرتبه نفس که این مرتبه مجرد است به نام نفس، اون مرتبه مادی است به نام بدن، این رابطه بین مجرد و مادی چگونه میشه؟ خب رابطه بین مجرد و مادی، ما دو تا شی نداریم که بخوایم بینشون رابطه برقرار کنیم. ما یک موجود ممتدی داریم که از مرتبه ماده شروع کرد در مرتبه ذاتش تا کم کم بر اساس حرکت جوهری ذاتن مجرد شد، یعنی در یک مرتبه بالاتری مجرده، در یک مرتبه پایینتری همین یک حقیقت مادیه. اینا چی فرما؟ چی عرض میشه؟ که نه اینکه دو تا موجود داشته باشیم، یکی انسان مادی و یکی انسان مجرد، بعد بگیم آقا بین مرتبه ماده با مرتبه تجرد با چجوری اتحاد برقرار بشه، چجوری رابطه برقرار باشه. این نه، این در صورتی بود که ما قائل به حرکت جوهری نشیم. ولی وقتی حرکت جوهری قائل شدیم و قائل شدیم که نفس در ابتدا مادی اصلا به عنوان یک قوه است که ماده نطفه حامل این قوه است، بعد همین جوری که این قوه در منتبع در ماده نطفه موجب رشد این نطفه میشه، که اگر نطفه این قوه کودک شدن رو نداشت در رحم قرار میگرفت منعقد نمیشد، بچه نمیشد. کی باعث شد الان این نطفه داره کودک میشه؟ اون قوهی که در این نطفه است. ولذا همون جوری که این قوه در اون نطفه باعث میشه که نطفه شروع کنه به رشد حرکت جوهری، علقه بشه، مزغه بشه، جنین بشه، به صورت یک بدن کامل در بیاد، اون قوه در این نطفه هم که منتبع در این نطفه بود و جزو ذاتی این نطفه هم هست، میبینید اونم بر اساس حرکت جوهری قوی میشه و به صورت نفس نباتی و حیوانی و انسانی در میاد، طوری که این یک حقیقت یک مرتبه ماده یک مرتبه مجرده، نه دو تا باشه، یکی مادی یکی مجرد تا در ارتباطش بمونیم، بلکه یکی است که این یکی را در یک طور خودش را نشان میدهد مادی است، در طور دیگری خودش را نشان میدهد مجرد. این وقتی حل بشه، آقا میفرماد همچنان که حالا در این درس محل بحث میگید، همچنان که میگید انسان یک هویت داره که این گوهر نفس ناطقه او، روح او، یک مرتبه نازله‌ای داره به نام بدن، که حالا این بدن میخواد بدن طبیعی باشه، مرتبه نازلهش در نشأه طبیعت که در طور مادیت آثار نفس رو نشون میده، یا میخواد بدن مثالی باشه که در طور مثالی و خیال و برزخ نفس آثار نفس رو در مرتبه مثال نشون میدهد، که آثار نفس در مرتبه بدن از باب مادیت با بدن مادی ظهور پیدا میکنه و از باب مثالی با بدن مثالی ظهور پیدا میکنه، نه باز بدن مثالی جدای از بدن مادی به نحو وحدت عددی. یعنی همون یک بدن است که این بدن اگر بر اساس جسم طبیعی آثار نفس رو نشون بدهد، اینجا آثار نفس در مرتبه بدن مادی. میبینی همینی که الان با پا راه میریم، با دست حرکت میکنیم، مینویسیم، با چشم ظاهریمون میبینیم، به ها کذا. الان اینجا آثار وجودی نفس در مرتبه بدن به جهت تعلقش به جسم طبیعی داره اظهار میشه، ظهور پیدا میکنه. ولذا میگیم که اینها آثار اعمال مادی نفسه. حالا اگه به خواب رفتیم، باز بدن بودن مادی به عینه بدن مثالی ماست، منتها در خواب دیگه جسم طبیعی ما وسیله نمیشه، دیگه جسم طبیعی دخالتی نداره، اونجا فقط و فقط بدن نفس است با خود نفس. اون وقت منتها بدن، بدن مثالیه که این بدن مثالی رو شخص شاید در ابتدا نداشته باشه، بدن مثالی را در امتداد بدن مادی خودش بر اساس علم و عمل خودش می سازه که این بدن مادی اگر به صورت علم و عمل جسم طبیعی، چشم و گوش و پوست و استخوان و پا و دست و اعضا و جوارح کار انجام بده، این بدن میشه بدن مادی. ولذا بدن مادی اگر با مواد جسم طبیعی عمل انجام بدهد میشه بدن عنصری مادی. اگر همین بدن مادی با علم و عملی را که این شخص به عنوان ملکات در خودش، در ذات خودش فراهم کرده، اگر نفس با اون ملکات در ذاتش در مرتبه بدنش تجلی بکنه، این میشه بدن مثالی. که این بدن مثالی با بدن مادی دو بدن در عرض هم نیستن، به تعبیر آقا بدنها در طول همن. اگر میفرمان در طول همن، پس معلوم میشه در حقیقت یک بدن است. این بدن در مرتبه جسم طبیعی بدن مادی نام داره. اگر همین بدن با مواد صور برزخی که ملکات نفس است در تحت اشراق نفس قرار بگیرد، به عینه همین میشه بدن مثالی اخروی. اون وقت اگر اینجور شده، دیگه ما در رابطه بین مجرد و ماده لنگ نیستیم، برای اینکه دو چیز نداریم تا رابطه برقرار کنیم. در رابطه بین بدن مادی این سوی با بدن مثالی برزخی و اخروی اون سوی بازم مشکل نداریم، چون ما دو بدن یا چند بدن در عرض هم نداریم تا اینکه بخوایم بینشون رابطه درست کنیم، بلکه بدنها در طول همن و در طول همن تفاوتشون به تعبیر آقا به نقص و کماله. یعنی همین بدن ناقصتر باشه اسمش مادی، همین بدن به عینه کاملتر باشه اسمش برزخیه، همین بدن اگر باز در تحت اشراقات نفس هنوز قوی تر بشه اسمش اخرویه. نه اینکه سه تا بدن مادی و مثالی و اخروی داشته باشیم بعد بگیم رابطه بین این بدنها چگونه است. اینا همه زیر سر بحث حرکت جوهریه. باز شما بحث حرکت جوهری رو انشالله به وقتش درست بگذرونی. اون وقت اگر این درست بشه که نفس مرتبه نازلهی داره به نام بدن و نفس در مرتبه بدن به مطابق بدن آثار خودشو ظهور میده، در هر به اصطلاح مرتبه طوری خودشو نشون میده. اگر در مرتبه بدن خودش رو به طور مادی نشون داد، بدن او مادی، آثاری که از نفس در مرتبه بدن جلوه میکنه مادی. ولذا الان میبینید علم در متن ذات شما هست مجرد، اما وقتی این علمتون رو از متن ذات در میارید در مرتبه زبان طبیعی و جسم طبیعی دارید القا میکنید، میبینید حرف زدنتون مادی. ولی اینکه تمام این الفاظ حکایت از معانی و علم در ذات داره، اما اون علم در ذات مجرده، حرفایی که حکایت از اون میکنه مادی. یا دست به قلم میفرمایید، تمام دانایی هایتون رو دارید به قلم در میارید، اونی که دانسته هایتونه، علمتونه در متن ذات شما مجرده، اما وقتی میخواید بیاید به سر قلم نفستون این آثار وجودی شش را در مرتبه جسم طبیعی میخواد نشون بده و بدن طبیعی، ببین اینجا مادی شد. چرا؟ برای اینکه آمده روی حرکت دست ظاهری، این مادیه. حرکت قلمی که در دست شماست مادیه. یا نفس اراده کرده تمام عضلات بدن رو به حرکت در بیاره که عضلات دست به حرکت در بیاد، انگشتا رو حرکت بده، قلم رو بگیره، جوهر مرکب رو میگیره، این چشم طبیعی کولش رو باز میکنه، پرده های چشم همه واسطه میشن، الان میبینید میخواد چیه؟ یه مطلب علمی در ذات رو پیاده کنید. اون مطلب علمی شما مجرده در ذات، اما از اون مرتبه ذات که میخواد بیاد این اثر در مرتبه بدن خودش رو نشون بدهد، یا به صورت لفظ مادی نشون میده یا به صورت کتابت مادی نشون میده. پس این الان ظهور آثار نفس ناطقه شماست در مرتبه بدن طبیعی، و چون در مرتبه بدن طبیعی ظاهر میشه که بدن طبیعی مادی است، ولذا آثار شما هم آثار مادی است. مالی این همه کتابی که از آقا در دست ماست، این آثاری که از آقا در دست ماست مادی. درسته اون علمی که در ذات مبارکیشون هست همه مجرده. چرا؟ برای اینکه این آثار مادی از ناحیه بدنشون پیاده شد. نه، بدن مادیه. پس در مرتبه بدن مادی نفس خودش رو طوری نشون میدهد که این طورش طور مادیه. اینه که در عبارت داریم و آثار اون گوهر واحد است که همه قوا و اعضا و جواره او رو فرا گرفته است و در هر یک طوری خود رو نشون میدهد. حالا میایم میبینیم در موطن چشم خودش رو به طور دیدن نشون میده، در موطن گوش شنیدن نشون میده، در موطن مثلا زبان گفتن نشون میده، در پا رفتن نشون میده، در دست نوشتن نشون میده. اینا الان همه آثار نفسه. خود این آثار در مرتبه ذات نفس مجردن. مثلا راه رفتن، اگر اون مفهوم راه رفتن رو، اون صورت علمیش رو بگیرید، اون در مرتبه ذات نفس مجرد. اما وقتی میخواد از مرتبه نفس بیاد در مرتبه بدن خودشو نشون بده، این لازمش اینه که این پا حرکت کنه. این حرکت پا مادی، چون پا مادی است، طور مادی بودن فعل رو نشون میده. این شما هستید که باید از مرتبه مادی اوت بالاتر بروید، ببینید چه موجودی در پشت، چه مرتبه پشت این مرتبه ظاهره که داره آثار وجودی خودش رو به این نحوه نشون میده. حالا اگر همین نفس بخواهد راه رفتن را، شنیدن را، خوردن را، دیدن را، بو کردن را، این آثار رو در خواب نشون بده، اونجا به چه طور نشون میده؟ اونجا دیگه طور دیگر نشون میده. اونجا به تعبیری با بدن مثالی نشون میده که بدن طبیعی و بدن مثالی او مراتب نازله او هستن. پس بدن مطلقا در تمام عالم مراتب نازله است. من تا اینجا من و شما به عنوان یک شخص انسان دارای یک بدن طبیعی هستیم در نشأه طبیعت، دو تا بدن طبیعی نداریم. و این بدن طبیعی رو هم چون قوی میکنیم بر اساس شدت نفس، همین بدن طبیعی به عینه مثالی میشه، به عینه هم اخروی میشه، تفاوتش به کمال و نفس. یعنی بدن طبیعی که داره آثار نفس را به صورت مادی مینمایاند ناقصه. همین بدن طبیعی به عینه اگر بدن برزخی بشود که آثار نفس را در موطن مثال مینمایاند، قوی تر و کامل تر است از بدن مادی. همین بدن اگر در اخروی قرار بگیره و آثار نفس را از جنبه عقلانی به شدت بیشتری نشون بدهد، همین بدن به عینه میشه بدن اخروی. منتها بدن یک، بدن یک بدن. و اگرم بخوایم که اسم این بدن رو هم به یک تعبیری وحدت عددی هم بگذاریم، حقم داریم. چرا؟ برای این که این بدنی است که از مرتبه ماده و طبیعت برخواسته، بدنی است که از اینجا برخواسته، ولذا بدن من غیر از بدن شما، بدن آقا غیر از بدن آقا. اگر نفس را از این بابت که یک نفسی است از مرتبه ماده برخواسته، چون جوهر نفس و ذات اون جسمانیت الحدوثه، اصلا از اول از مرتبه جسم و جسمانی داره میاد بالا، چون عالم اجسام تعدد داره، نفوس جزئی من و شما هم تعدد داره، بلازم این نفس من غیر از نفس شما، نفس آقا غیر از نفس آقا. اگه 100 نفر اینجا نشستیم، واقعا 100 نفریم. چرا؟ برای اینکه هر کدام دارای یه نفسی هستیم از یک نطفه، هر کسی از یک نطفه رسته و یه بدن طبیعی مخصوص به خودش داره و نفس او آثار وجودی خودش رو در مرتبه بدن خودش نشونم میده. حالا اگر همین طور بخوایم بریم بالا، همین جوری که بدن ما مرتبه نازله ما بود که ما تونستیم آثار نفس رو در خودمون ظهور بدیم، بگیم آقا اگر واقعا بدن نفس من و نفس شما و نفس تمام افراد انسان و نفس تمام افراد حیوانات و اعضا و پیکر تمام این نظام هستی طبیعت اصلا مجموعاً به منزله یک بدن بشیم و مرتبه نازله موجود مجرد عقلی بشیم، که اون موجود مجرد عقلی که انهو به منزله مرتبه اعلای ما باشه، همین جور که نفس ما یک بدن داشت با این همه قوا و آلات و ادوات و مثلا میلیاردها سلول در بدن در خدمت نفس بودن، نفس آثارش رو در این همه سلول‌های بدن در چشم، در گوش، اعضا، جواره خودش رو نشون میداد، که درسته الان به ظاهر میگیم بدن ما یک بدنه، بدن یک بدنه، چون عنوان بدن بودن روی وحدت حقیقی میره، اما این بدن الان چون در این مرتبه جسمه، جسم طبیعی، خب این جسم طبیعی الان میبینید میلیاردها سلول داره و نفس میبینید یک نفس همه رو یک جا جمع کرده به عنوان یک بدن داره ازشون استفاده میکنه. خب حالا اگه قوی تر بشیم و بگیم جوهر مفارق عقلی به عنوان مرتبه عالیه‌ای باشه و باز تمام ما و عالم ماده و طبیعت به تمامه همه به منزله یک بدن باشیم که مرتبه نازله او باشیم و او در تمام جاها در کاره و اوس هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشا باشه دیگه، نه اینکه یه جوهر مجرد عقلی جدا یکی برای شما علم بیاره، یکی جدا باز برای آقا علم بیاره، یکی جدا برای او علم بیاره، که هزاران موجود مجرد عقلی جدای از هم داشته باشیم، اینجوری نه. همچنین اون عقل مفارق با نفوس مستعد مستکمل، یعنی همین جور که نفس ما بدنش مرتبه نازلش بود و در مراتب گوناگون خودش رو به انواع مختلف در بدن نشون میداد، گاهی به صورت مادی، گاهی به صورت مثالی، گاهی به صورت اخروی، در همین بدن مادی هم گاهی خودش رو به صورت بیننده، گاهی شنونده، گاهی خورنده، رونده، زننده، گوینده، نویسنده، خواننده، متعقل، متفکر، اینا رو میبینید همه در یک مرتبه بدن نفس این همه خودش رو نشون میده. خب همچنین اون جوهر مفارق عقلی با نفوس مستعده، اونم نه اینکه ما ده ها موجود مجرد عقلی داشته باشیم به عدد افراد که هر موجود عقلی مأمور بشه که علوم معارف برای یه فرد خاص بیاره، یا اگر نو بگیریم مثلا بگیم نوع فلان مثلا رشته علمی را یک سری ملائکه بیان او رو تدریس کنن، مثل اینکه اینجا در یه مدرسه دبیرستانی آقای محصل مثلا 10 تا معلم داره در 10 تا کتابی که براش در 10 رشته در نظر گرفتن، این دیگه من نمیخواد که اونجا اینجوری باشه، که همچنین عقل مفارق با نفوس مستعد مستکمل. و الان کلمه شاید برای اینکه چون هنوز حرف برهانی نشده شاید ما استیهاش داشته باشیم بگیم که یعنی چی آخه، میگه خب حالا میگیم شاید، بعد یواش یواش این کلمه شاید رو بر میداریم با کلمه بلکه ترقی میدیم مطلب را. الان میگیم که همچنین اون عقل مفارق با نفوس مستعد مستکمل و شاید، بعدا میگیم نه خیر و بلکه با مجموع پیکر جهان هستی این چنین باشه، که تمام عالم طبیعت با این همه که غیر متناهی هست که انهو همه یک بدن باشن و مرتبه نازله عقل مفارق و موجود مجرد عقلی هم یک پارچه در تمام این پیکره عالم طبیعت در اشراق و ظهور باشه. حالا در یک جا خودشو به صورت جبرئیل نشون میده، در یه موطن به صورت عزرائیل نشون بده، در یه موطن خودشو به صورت اسرافیل نشون بده، همین جوهر عقلیست، یه حقیقته، مثل این که نفس شما الان بیننده نشون میده، شنونده نشون میده، شنیدن شما غیر از دیدنه، دیدن شما غیر از خوردنه، خوردن غیر از رفتنه، اما با این حال همه از اشراقات یک نفسه. اونجا الان ما خیال میکنیم یک جبرئیل جدا، یه میکائیل جدا، یه عزرائیل جدا، یه اسرافیل جدا، اینا چهار تا مأموریت های مختلف دارن برای چهار تا کار جداگانه. یکی برای ما علم بیاره جبرئیل، یکی برای ما غذا و قوت و نون بیاره میکائیل که مکیال کنه و پیمانه کنه، یکی برای ما بیا جان ما رو بگیره عزرائیل، یکی هم سور رو بدمه بشه اسرافیل. چهار تا فرشته به عنوان وحدت عددی، این نباشه، بلکه یک جوهر مفارق عقلی باشه، اونم تازه نه تنها فقط با نفوس من و شما، شاید با تمام مجموعه عالم طبیعت. حالا این گل رو هم کی این رو صورتگری کرده؟ گل سرخ چی میدونست اینجوری با صورتگری بشه؟ درخت موز چی میدونست باید اینجوری شکلش باشه، بچهش این باشه، پوستش اون باشه، اون نمیدونم درون اون، بیرون اون، رنگش این، حجمش این، وزنش اون، چی حالیش میشد؟ پس بگیم این درخت موز هم که انهو به منزله یک عضوی از اعضای بدن مرتبه نازله عقل مفارقه که اون عقل مفارق در این موطنش اینطوری خودشو نشون میده که اگر این باشه پس هر چه میبینی عقله، مثل این که الان هر چه در بدن میبینی نفس، وگرنه نفس رو از مرتبه بدن الغا کنی بگیری میبینی دیگه نخیر، دیگه دست حرکت نداره، پا حرکت نداره، چشم نمیبینی، پلکا نمیده، تراوت نداره، حرارتی که داشت نداره، تازگی که الان بدن داره به این زیبایی به این قشنگی دیگه نداره. پس این همه آثار وجودی کی بود میفرمودید؟ نفس. اون وقت اینم نباشه که ما دنبال عقل بگردیم، مجموعه نظام هستی رو میبینی، میبینی اصلا یک پارچه عقل است و ظهور آثار عقلی. این طوری بگید که عقل مفارق با نفوس مستعده همین طور باشه، بلکه با مجموع پیکر جهان طبیعت این چنین باشه. منتها عرض کردیم که الان کلمه بلکه رو نفرمودن چون هنوز بحث و فحثش قوی نشده و استدلالش پیاده نشده، به صورت کلمه شاید، این شاید برای این که یک کمی نفس را آماده کنه، بگه آقا الان فعلا حالا یه همچی احتمالی رو بده، شاید این بشه، چطوره؟ بد نیست، بعد تا بعدم ببین همیشه. و شاید با مجموع پیکر جهان طبیعت این چنین باشه، البته باید بحث و فحث شود، حرفی نداریم، چون باید حرف برهانی بشه. همینجور الان فعلا یه کمی شما رو تکونتون بدیم در من عرف نفسه فقط عرف ربه، یه غوری بفرمایید خودتون چی میبینی. اگر در خودتون قضیه رو درست حل بکنید، این کلمه شاید بایدم میشه، بالاخره خودتون حل بفرمایید، هر چی میخواید باید از خودتون بگیرید. عارف رومی در دفتر دوم مثنوی در ظهور آثار روح بر تن و کثرت این سو و وحدت اون سو گوید: مفترق شد آفتاب جنها در درون روزن ابدانها. ببینی یه آفتابه، یه به تعبیری یک روحه که اصطلاح در مقام ذاتش وحدت داره، از اون سو منتها از این سو میبینید که همون یکی مفترق میشه. حالا این همه ابدان، این همه بدنها داره او رو نشون میده که انه آدم خیال میکنه آفتابهای مختلف باشه، و حال این که مفترق شد آفتاب جانها در درون روزن ابدانها، چون نظر بر قرص داری خود یکیست. اگه بیای خود آفتاب رو نگاه کنی میبینی یکیه، اون که شد محجوب ابدان در شکیل. حالا اون کسی نه بدنها رو میبینه، مثل این آدم در درون مثل اتاق باشه، پنجره شیشه های گوناگون داره، آفتاب از بیرون میزنه. کسی که در درون اصلا بیرون نرفته قرص آفتاب نگاه کرده، خیال میکنه یه آفتابی میزنه مخصوص این شیشه قرمزه، اون آفتاب رنگ قرمز داره، این شیشه رو قرمز نور میده. یک آفتاب دیگر هم هست سبز، این شیشه سبز مال اون آفتاب سبز، حتما خبر نداره بیرون که بره یه آفتابه. این که به تعبیر آقا بارها در درس ها از آقا امیرالمومنین سوال میکنم، میفرمان به محض این که شما و این طور وجودیتون عوض شد، به تعبیری میگیم مردید، این ازل و ابدتون یکی میشود، همینه. خب تا در درون قفس محجوبه، تو داخل بدنها محجوبه، این خیال میکنه الان در درون بدن، چشم خیال میکنه یک نفس جدا داره که این نفس فقط مخصوص بیناییست، دست او از شنوایی کاری بر نمیاد. و جناب تبلیغ گوش اینا خبردار میشن، خیال میکنن فقط یه نفس برای شنوایی دارن، دیگه خبر ندارن که آقا همه یک نفسه، همه از اشراقات و تفضلات یک حقیقت. چون نظر بر قرص داری، خود یکیست، اونجا رو ببینی، اون وحدت رو، اون سو رو یکی. اون که شد محجوب ابدان در شکیست. حالا این که در درون بدنها محجوب شده، این در شک میگه یه آفتابه؟ نه حتما بیشتره. برای اینکه بس چطور اینجا سبزه، اونجا قرمزه، اونجا مثلا آبیه، اونجا سفیده؟ این خیال میکنه که نکنه که آفتاب هم چند تا باشه. آفتاب چند تا نی، چون به چشمت داشتی شیشه کبود، زین سبب عالم کبودت مینمود. حالا شما از این شیشه کبود چشم در بیا، برو اون وره قضیه نگاه کن، قرص آفتاب میگه یه حقیقته. اون وقت الان خیال میکنیم عزرائیل جدا، اسرافیل جدا، اینها. و این بحث هم درسته در جای خودش طرح میشه. پس این تکثری که در عقول پیش میاد، ملائکه میگیم، ملائکه رو جمع میبندیم، قرآن جمع میبنده، اینا یعنی چه؟ اینا برمیگرده به این که آقا کثرت، کثرت قابلیست، نه کثرت فاعلی. همین مقدار الان در ذهنتون باشه تا انشاءالله به وقتش حل بشه، گرچه اینا حرفایی که زدیم حله، که اگر آمدیم جمع هم بستیم، این جمع نه به لحاظ وحدت عددیست، نه به لحاظ این که ملکهای عددی داریم از باب تکثر عددی، که تکثر عددی لازمش مادی بودنه، برای اینکه عدد کم متصله، ولذا باید در وادی ماده باشه. و حال اینکه ملائکه موجود مجرد عقلی هن، اون اصلا مادی نیستن تا عدد بردارن. پس چی قرآن جمع میبنده میگه ملائکه؟ این جمع بستن زیر کثرت این سویی قابله، یعنی به لحاظ پذیرش ما جمع میبندیم، نه به لحاظ فاعله، که در جای خودش باز بحث میشه. و حکیم ناصر خسرو علوی در این که باید نهان را، یعنی ماورای طبیعت را، با دیده نهان دید، فرمودن رو مجرد شو، مجرد رو ببین. تا اگه بخوای با چشم مادی مجرد ببینی نمیشه، این لازمه اینه که از درون اتاق در بره، پشت اتاق آفتاب رو ببینه، میبینی یکیست. وگرنه در درون اتاق بخوای نگاه بکنی از پشت شیشه، آفتاب رو یکی ببینی نمیشه، چون شیشه ها مختلفه، رنگهای گوناگون میده، آدم به شک میندازه. اینه که فرمودن میخواید ماورای طبیعت رو ببینید، یه دیده باطنی پیدا کنید. این دیده ظاهر فقط برای دیدن ظاهر طبیعت، به یک تعبیری دیده ظاهر برای اشراقات در مرتبه مادی است، نه برای دیدن اشراقات در مرتبه فوق ماده. در قصیده‌ای به این مطلع گوید، به چشم نهان بین نهان جهان را، با اون چشم ببین باطن را، که چشم عیان بین نبیند نهان را. آخه برای این که چشم ظاهر بین فقط میتونه آثار وجودی نفس را در مرتبه ظاهر ببینه، و آثار وجودی عقل مجرد را در موطن عالم ماده و طبیعت مشاهده میکنه. هر چیزی آقا حکمش باید در مرتبه خودش پیاده بشه. حالا درسته که نفس در مرتبه ظاهرم نفسه، در مرتبه باطنم نفسه، در خیالم نفسه، در عالم ماده و طبیعت هست نفسه. وقتی هم باز به تعبیری بمیریم، در عالم مثال و قبر و برزخ و قیامت هم باز نفسه، اما نفس در عالم ماده، تو بدن مادی و طبیعی طوری خودشو نشون میده، در عالم برزخ و قبر و قیامت طور دیگری نشون میده. این چشم و این گوش ظاهری، تبلای گوش و این پرده های چشم، برای دیدن آثار وجودی نفس در مرتبه ماده هن. اینا نمیتونن نفس رو با شؤون مثالیش مشاهده کنن، اون دیگه با یه چشم باطن بین نیاز داره، که از او تعبیر میکنیم به چشم برزخی. این اصطلاح چشم برزخی چشم برزخی از همین بحث ها برخواسته. و نیز در قصیده دیگر در ستایش عقل و نفس گوید که برخی از آن، این چند بیته، حالا مجموعه ابیات چیز ندارن، بالای هفت چرخ مدور دو گوهرن که نفس و عقل باشه، که از نور هر دو عالم و آدم منورن، محسوس نیستن برای اینکه موجود مجردن، نگنجند در حواس چون مادی نیستن، نایند در نظر که نه مظلم نه انورن، برای بخواد به چشم ظاهری ببینی بگی تاریکی یا نورانی هیچ کدوم نیست، برای اینکه تاریک و نورانی ظاهری این مربوط به عالم طبیعته. اون که اگه میگم مجردات نوریه هستن، اون نور مادی این سویی نیست، این نور مادی طبیعیه، اون باید نور مجرد باشه، ولذا نه مظلم نه انور. و از نور تا به ظلمت و از اوج تا حزیز، و از باختر به خاور و از بحر تا برن. در این حالی که در عالم ماده و حواس نمی گنجن، در تمام جاها هم هستن، چون همه از آثار وجودیشون، اگر در خودتونه آثار وجودی نفستون، اگر در مجموعه عالم نگاه می فرمایید همه آثار وجودی عقله. پس بنابراین نه ظلمت دارن نه نورن، یعنی نه ظلمت مادی نه نور مادی، اما در این حال نور ظلمت مادی گرفته و اوج و حزیز عالم ماده گرفته و از غرب و شرق عالم گرفته و تا به دریا و خشکی، همه از ظهورات همین عقل و نفسن، با همه هستن بی همه هم. هستند و نیستند و نهانند و آشکار هستند، برای اینکه در همه جا تجلی داره. الان میگی نفس این هست، این نفسه، بله، چطور نفس نباشه که آثار اوست؟ در این حال همینی که الان میفهمیم پوست این گوشت این نفسه، نه، هم هستند و هم نیستند، هم آشکارند و هم پنهان، هستند و نیستند و نهانند و آشکار، زن بی تو اند و با تو در این خانه اندرند، هم با تو هم برای اینکه تو نفس داری عقلم داری، هم بی تو هم برای اینکه اگه بخوای فقط مرتبه جسم و جسمانیت رو بگیری، البته اینها بی تو هم، ولذا تنهایی هم، هم با هم هم، هم بی هم هم. هم میتونید بگید الان مجموعه عالم عقل است، برای اینکه ظهور عقله، هم نمیتونید بگیم آقا عقل یعنی این درخت، عقل یعنی این سنگ، عقل یعنی این چوب، اینجوری هم نه، محدود نمیشه. اندر جهان نیند هم ایشان و هم جهان، در ما نیند و در تن ما روح پرورند، بی بال در نشیمن سفلا گشاده پر، بی پر بر آشیانه الوی همی پرند. این سوی دیگه همه جایی هم دیگه، با گرم و سرد عالم و خشک و تر زمان، چون خاک و باد هم نفس آب و آذرند، چون در همه جا تجلی دارند، پیدا از آن شدند که گشتن ناپدید، زان بی تن و سرند که اندر تن و سرند. خوش تشبیهات و تنظیرات فرمود. خلاصه در تمام جاها میبینید تجلی نفس و عقله. اگر در شخص خودتون نگاه میفرمایید، تجلی نفس ناطقه شماست، و باز تجلی موجود مجرد عقلیست که نفس ما هم که انه و مرتبه نازله بدن اوست. اگر مجموعه عالم ماده و طبیعت رو هم بگیری، بازم همه مجموعه به اصطلاح بدنی هستن که بدن نفس کل و عقل کلن، که عقل و نفس در تمام جاها در تجلی هن. حالا اون عقل را به جهت تعلق به مادهش عقل نفس کل میگن، یعنی به مادون، همون عقل را به جهت تعلقش به ماورای طبیعت عقل کل میگن. اینها هم انشاءالله در وقتش بیشتر بحث میشه. والحمد لله رب العالمین. تا فردا.